آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا برای بررسی مواضع خود در پیوند با برنامه هسته‌ای ایران و مسائل دیگر در سوئد گرد آمدند. سازمان عفو بین الملل میگوید مقام های ایرانی کاسپیان ماکان نامزد ندا آقا سلطان را بازداشت کردند. مراسم شبهای احیا در آرامگاه آیت الله خمینی لغو شد. ساعت 19 با درود به شنوندگان گرامی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. فردا به استثنای تبریز هوای دیگر شهرهای ایران آفتابی خواهد بود. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 30 درجه بالای صفر میرسد و در گرمترین شهر کشور آبادان بیشینه دما در سایه 45 درجه سلسیوس بالای صفر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان میکنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی می شنویم. با سلام به شما.
با سلام. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در استکهلم پایتخت سوئد گرد آمدند تا در نشستی دو روزه مواضع خود را در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران، مسائل افغانستان و پاکستان و صلح خاورمیانه بررسی کنند. همزمان نخست وزیر سوئد که کشورش ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، گفت وزیران خارجه این اتحادیه 17 سپتامبر 13 روز دیگر نیز جلسه اضطراری خواهند داشت تا خود را آماده حضور در نشست گروه 20 کنند. رهبران گروه 20 برای بررسی مسائل اقتصاد جهانی در روزهای 24 و 25 سپتامبر 20 روز دیگر در نیویورک ملاقات خواهند کرد. سازمان عفو بین الملل در اطلاعیه میگوید مسئولان امنیتی ایران ماکان کاسپیان نامزد ندا آقا سلطان را بازداشت و زندانی کردند. به گفته عفو بین الملل ظاهرا ماکان کاسپیان در ارتباط با قتل ندا آقا سلطان در زندان اوین به سر میبرد و تحت بازجویی است. عفو بین الملل درباره احتمال شکنجه ماکان کاسپیان ابراز نگرانی کرده است. ماکان کاسپیان پس از قتل ندا آقا سلطان در اعتراض‌های خیابانی در مصاحبه‌هایی گفته بود که سخنان شاهدان عینی و نوارهای ویدیویی به وضوح نشان می‌دهد که یک بسیجی ندا را هدف تیر قرار داد. عفو بین الملل می‌گوید ظاهراً به خانواده ندا گفته شده اگر ماکان اعتراف کند که یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ندا را کشت، او از زندان آزاد خواهد شد. مسئولان روابط عمومی آرامگاه آیت الله خمینی اعلام کردند مراسم امسال شب‌های احیا در این آرامگاه لغو شده است. در این اطلاعیه علت لغو این مراسم وجود مشکلاتی در حرم اعلام شده است. سایت پارلمان نیوز وابسته به فراکسیون خط امام در مجلس شورای اسلامی میگوید فشارهای سیاسی به بیت امام و حوادث بعد از انتخابات موجب شده تا امسال این مراسم برای اولین بار لغو شود. به گفته این سایت هر ساله در شب‌های احیا علی اکبر ناطق نوری، محمد خاتمی و حسن روحانی در این مراسم سخنرانی می کردند. خانواده سعید حجاریان میگویند مطالبی که در نامه‌ای منسوب به او در خبرگزاری‌های ایران منتشر شده صحت ندارد و بازجویان آن را نوشتند. زینب حجاریان دختر سعید حجاریان گفته است از سوم شهریور ماه که مسئولان امنیتی قضایی پدرش را به دادگاه آوردند و اعترافاتی را از زبان او مطرح کردند، آنها هیچ تماس و ملاقاتی با وی نداشتند. او افزود اگر حال پدرش خوب است و از او به خوبی مراقبت می‌شود، چرا به خانواده و وکیلش اجازه ملاقات نمی‌دهند؟ محمد رضا باهنر از نمایندگان جناح اصولگرای مجلس شورای اسلامی میگوید پیام آیت الله خامنه‌ای به مجلس نقش مهمی در دادن رأی اعتماد به 18 تن از 21 وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد داشت. آقای باهنر افسوده اگر توصیه رهبری نبود احتمال داشت که 8 الی 9 نفر از وزرا رأی نیاورند و این آغاز خوبی برای دولت نبود، اما تیزبینی رهبری باعث شد که چنین اتفاقی نیفتد و مجلس تحلیل خود را تغییر دهد. به دستور حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان تحقیقاتی درباره احتمال کشته شدن غیر نظامیان در حمله امروز ناتو آغاز شده است. آندرس راسموسن دبیر کل ناتو ساعتی پیشتر در کنفرانسی خبری در بروکسل گفته بود شماری از افراد طالبان در حمله امروز کشته شدند و ممکن است عده‌ای غیر نظامی نیز در میان کشته شدگان باشد. او افزوده بود تحقیقاتی در این زمینه آغاز شده است. نیروهای ناتو در افغانستان امروز صبح اعلام کرده بودند در حمله هوایی آنها به دو تانکر نفتکش ربوده شده توسط طالبان، ده‌ها تن از طالبان کشته شدند. والی قندوز شمار کشته شدگان را حدود 90 نفر اعلام کرده و گفته است که ده‌ها تن از روستاییان نیز که در حال جمع‌آوری نفت بودند در میان کشته شدگان هستند.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. امسال مراسم شب قدر در مرقد آیت الله خمینی برگزار نخواهد شد. وزیران امور خارجه کشورهای اتحادیه اروپا درباره ایران گفتگو می کنند. کنفرانس حقوق بشر در ایران نیز به موازات آن در استکهلم برگزار شد. با ده ها دانشجو از دانشگاه های مختلف کشور برخورد انضباطی می شود. سایه بحران اقتصادی جهانی آرام آرام از فعالیت های صنعتی و بازرگانی جهان دور می شود. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. برگزار نشدن مراسم شبهای قدر در مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی نشان داد که نه تنها ماه رمضان، بلکه شبی که مسلمانان آن را از هزار ماه بهتر می دانند هم از پس لرزه های آخرین انتخابات ریاست جمهوری در امان نمانده است. روابط عمومی مرقد آیت الله خمینی با انتشار بیانیه اعلام کرد که امسال مراسم شب قدر در این محل برگزار نخواهد شد. در سالهای پیش طبق سنتی چندین ساله سخنران مراسم شب 19 ماه رمضان حجت الاسلام ناطق نوری و سخنران شب 21 محمد خاتمی بود. رویا کریمی.
تصویر حسن خمینی را این روزها کمتر میتوان دید. او نه در مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد حاضر شد و نه مطابق معمول همیشه به استقبال هیئت دولت نهم در مرقد پدربزرگش آیت الله خمینی آمد. کارشناسان سیاسی معتقدند این غایب عمده آخرین اقدامش برگزار نکردن مراسم شبهای قدر در مرقد امام خمینی را به عنوان بهترین راه حل انتخاب کرده است. حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در مورد دلیل این تصمیم گیری میگوید:
در این چند سال اخیر آقای خاتمی سنت شده بود که در شب احیا آرامگاه آقای خمینی صحبت میکرد. بعد از جریان انتخابات وقتی که سیاست آقای احمدی نژاد و دوستانش که البته آقای خامنه‌ای هم همراه هستند بر حسب آقای خاتمی شد، فشار زیادی به آقای حسن خمینی آوردن که امسال ازشون دعوت نکنه. آقای حسن خمینی هم که هم با آقای خاتمی نزدیک است و هم از لحاظ فکری و هم فامیل هستند، تن به این فشار نداد و بنابراین باعث شد که امسال این جریان احیا رو حذف کنند. استناد کردن به این که امسال در حرم این آمادگی وجود نداره و این استدلال به هیچ وجه قابل فهم نبود.
احمد قابل، پژوهشگر امور دینی ساکن ایران، فشار بر حسن خمینی برای حذف سخنرانان سنتی مراسم شبهای قدر را قابل پیش بینی می‌داند.
مبادا امکانی در اختیار معترضین قرار بده و حضور اونها رو متجلی بکنه و نشان بده که اینها عددشون چقدره، جمعیتشون چقدره و قدرت بسیجشون چقدره، برای اینکه همه این راه‌ها رو مسدود کنند دست به هر کاری زدند. این هم امکانش دور از ذهن نبود با توجه به روندی که در پیش گرفته بودند.
از منظر این تحلیلگر سیاسی، سناریوهای پیش بینی شده برای این مراسم، تغییر سخنرانان، جایگزینی پخش مستقیم این مراسم از صدا و سیما با برنامه دیگر و ایجاد محدودیت برای حضور مردم بود که به گفته احمد قابل، حسن خمینی بهترین راه حل را انتخاب کرده است.
به صورت طبیعی همین سوالی تو ذهن خیلی ها برمی‌انگیزه که چطور شده پس از 20 سال این مراسم تعطیل شده، و این در حقیقت پیام آشکاری داره که ظلم و ستم و اینها تا اونجا رسیده که حتی بازماندگان آیت الله خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی هم نامحرمند و اینها هم اعتمادی بهشون دیگه نیست. حداقلش اینه که چهره اوریان دیکتاتوری رو داره نشون میده.
حسن شریعت مداری در این میان از مخالفت شدید خانواده آیت الله خمینی با عملکرد حاکمیت کشور خبر میدهد.
تا اونجایی که اطلاعاتی که به دست من رسیده، خانواده آیت الله خمینی به شدت با این روش آقای خامنه‌ای و برآمدن نیروهای نظامی و امنیتی زاویه دارن و از طرف مقابل آقای احمدی نژاد و دوستانشون هم دائما خانواده آقای خمینی رو حذف میکنن و سختگیری هایی که در این موارد شده نشان میده که عزم جزم دارن که اگر خانواده آقای خمینی نیروهای برآمده از سپاه و نیروهای امنیتی رو تایید نکنند اونها رو از جریانات سیاسی حذف کنند.
اما ایجاد شکاف میان خانواده بنیانگذار جمهوری اسلامی و هیئت حاکمه چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟ حسن شریعت مداری پاسخ میدهد.
دوره جدیدی در سیاست جمهوری اسلامی میاد و جمهوری اسلامی که بنیانگذار اون آقای خمینی بود و بر جمهوریت و اسلامیت به عنوان تضاد درونی استوار بود، بالاخره این تضاد درونی به نفع نیروهای نظامی و امنیتی داره پایان پیدا میکنه و نیروهای نظامی و امنیتی میدانند که اگر بخواهند بر سر کار بیان با این میراث انقلابی نمیتونند کنار بیان و بنابراین ناچارند بالاخره اگر خانواده آقای خمینی یا کسانی مانند آقای رفسنجانی یا آقای کروبی یا همه اونهایی که نسل اول انقلاب بودند با این ترکیب جدید حکومتی موافقت نکنند، اگر قدرت داشته باشند اونها رو حذف کنند و این کار باعث ایجاد یک بحران بزرگی در صحنه سیاسی ایران خواهد شد، چون هنوز این نیروها از نفوذ برخوردارند و حذف اینها از صحنه سیاسی آسان نیست.
احمد قابل نیز معتقد است رهبر جمهوری اسلامی و مدافعانش برای حفظ قدرت از هیچ اقدامی ابا ندارند.
برای حفظ قدرت به قول یکی از آقایون میشه توحید رو تعطیل کرد، یعنی میشه دوباره شرک ورزید، میشه دوباره کفر ورزید. همه اینها صلاحه و مصلحت نظام اگر اقتضا بکنه اینا هست، همه این چیزا امکان داره. وقتی میبینید توی مجلهشون میمیسن که والله اگر آقا بگه ما سیاهه، ما میگیم ما سیاهه، شما باید چنین کسانی که امروز به حکومت رسیدن ها چی کار بکنید؟
تحلیلگران سیاسی معتقدند برگزار نشدن مراسم شبهای قدر در مرقد آیت الله خمینی پایان ماجرا نخواهد بود. ایران طبق سنت چندین ساله جمهوری اسلامی در انتظار راهپیمایی روز قدس در آخرین جمعه ماه رمضان 27 شهریور ماه است.
گزارش رویا کریمی بود درباره برگزار نشدن مراسم شبهای قدر در مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
وزیران امور خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز 13 شهریور در استکهلم پایتخت سوئد گرد هم آمدند تا در مورد موضوع هسته‌ای ایران و تحولات جاری در خاورمیانه و افغانستان به رایزنی بپردازند. برابر گزارش‌ها مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی و بازگرداندن این کشور به میز مذاکره از موضوعات مهم مورد بحث این نشست خواهد بود. حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در نشست دو روزه وزیران امور خارجه اروپا در استکهلم، راه‌های گوناگون برای کشاندن ایران به پای میز مذاکره مورد بحث قرار می‌گیرد. همین خبرگزاری به نقل از دیپلمات‌های اروپایی می‌گوید موضوع تحریم‌های جدید علیه ایران فعلا مطرح نیست و نحوه وادار کردن ایران به دادن پاسخ مثبت به ابتکارهای تازه برای گفتگو در کانون توجه نشست قرار دارد. کارل بیلت وزیر امور خارجه سوئد که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، جمهوری اسلامی را برای سرکوبی معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به شدت مورد انتقاد قرار داد. با این حال آقای بیلت میگوید که اتحادیه اروپا بر موضع خود برای گفتگو با تهران درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پا می فشارد. اتحادیه اروپا و آمریکا بارها ابراز نگرانی کردند که هدف ایران از پیگیری برنامه هسته‌ایش دسترسی به سلاح هسته‌ای است. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ایران سه‌شنبه 10 شهریور به خبرنگاران گفت ایران جدیدترین بسته پیشنهادی خود را در مورد برنامه هسته‌ای‌اش تدوین کرده و آمادگی دارد با قدرت‌های جهانی وارد مذاکره شود. سعید جلیلی در مورد محتوای این بسته پیشنهادی اطلاعاتی به خبرنگاران نداد. در این رابطه رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید گفت آمریکا پیشنهاد مشخص و قاطعی از ایران دریافت نکرده است. کریستینا گالاش سخنگوی خاویر سولانا مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا هم به تازگی گفت اتحادیه اروپا هنوز پاسخ رسمی از تهران مبنی بر احیای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران دریافت نکرده است. فوکلر شتانزل از مقام‌های بلندپایه وزارت خارجه آلمان چهارشنبه 11 شهریور در همین زمینه گفت کشورهای 5 به علاوه 1 از ایران انتظار دارند که تا پیش از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به پیشنهاد گفتگو که قبلا به ایران ارائه شده پاسخ دهد. این مجمع از اول تا سوم مهر ماه در نیویورک برگزار می شود و کشورهای 5 به علاوه 1 از ایران خواستند که زودتر به پیشنهاد مذاکره آنها پاسخ دهد. در غیر این صورت آنگونه که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اخیراً گفت اگر تا آخر ماه سپتامبر پاسخ مثبتی از ایران دریافت نکنیم اقدامهای دیگری از جمله تحریم در بخش انرژی را مد نظر قرار خواهیم داد.
گزارش حسین آریان را درباره نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا می شنیدید. این نشست در استکهلم برگزار شد. همزمان با این گرد همایی کنفرانسی نیز با عنوان حقوق بشر در ایران در پایتخت سوئد برگزار شد که ساعتی پیش به پایان رسید. این سمینار را سازمان جوانان سوسیال دموکرات سوئد در همکاری با بنیاد اولاف پالمه ترتیب داده بود. شهاب فیضی عضو حزب سوسیال دموکرات سوئد که در محل سمینار حضور داشت در گفتگویی که با الهه روانشاد داشت در مورد این کنفرانس چنین توضیح داد.
تابستان امسال واقعا بسیاری از تجمعات و تظاهرات در سوئد در رابطه با مسائل حقوق بشر در ایران بوده. تعداد زیادی از سوئدی ها و ایرانی مردم سوئد در تجمعات برای دفاع از حقوق بشر در ایران شرکت کردند. تعداد زیادی از این تظاهرات بیش از 10,000 نفر جمع کرده. یعنی یک نیازی وجود داشت که ما بشینیم در یک سمینار و بحث بکنیم در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران. سازمان جوانان سوسیال دموکرات سوئد که یکی از سازمان‌های فعال جوانان سیاسی در کشور سوئد با همکاری با بنیاد اولف پالمه یک سمیناری رو تدارک دیدند در رابطه با مسائل حقوق بشر که امروز اجرا شد. به خاطر اینکه یکی از مسائلی که وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا دربارش بحث خواهند کرد همون مسئله حقوق بشر در ایران و کلا وضعیت سیاسی ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوریه. ما احساس کردیم که مهمه که اگه یه همچین نشستی با وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در استکهلم و سوئد اجرا میشه باید صدای مردم ایران و صدای مسئله حقوق بشر هم به این وزرا برسه.
در مورد مهمانانتون بگید.
بله، خانم فاطمه حقیقتجو بودن، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، آقای محترم احمدباف فیلمساز کارگردان، آقای احمد باطبی زندانی سابق چهلی و روزنامه نگار و فعال حقوق بشر و خانم مهرانگیز کار حقوق بشر و وکیل فعال. اینا همه در رابطه با حوزه تخصصی خودشون سخن گفتن در رابطه با ابعاد مختلف اجتماعی و حقوق بشری ایران.
در این سمینار مهمانان سرشناسی رو دعوت کرده بودید، ولی چرا این همه نهفته کاری؟ ظاهرا تا آخرین روزها کسی نمیدانست که چه کسانی شرکت خواهند کرد و کی.
خب این برمیگرده به تدارکات و بعدش هم هدف این سمینار نبود که یک سمینار بزرگ باشه که تعداد زیادی شرکت کننده داشته باشه. بیشتر هدف این بود که ما با مطبوعات سوئد ارتباط برقرار بکنیم و مطبوعات و سیاستمداران سوئد رو آشنا بکنیم با مسئله حقوق بشر در ایران.
حالا به نظر شما استقبال مطبوعات و سیاستمداران تا چه حد بود؟
بسیار خوب بود و خیلی خوشحالم که میبینم که در این سمینار بسیاری از روزنامه‌نگاران سوئدی شرکت کردند. روزنامه‌های بزرگ سوئد، رادیوی سوئد، تلویزیون سوئد گزارش تهیه کردن در رابطه با سمینار. از همین امروز صبح رادیو سوئد گزارش‌های مختلفی در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران رو پخش کرد و این نشون واقعا مطبوعات اروپا و سوئد علاقه دارن به اتفاقات ایران و دوست دارن که اطلاعاتشون بیشتر و دقیق‌تر باشه در رابطه با مسائل حقوق بشر.
چه برنامه‌ای برای مهمانانتون دارید بعد از ظهر از این لحظه به بعد؟
الان دوستان مهمانان دارند مصاحبه میکنند با مطبوعات سوئد، همونطور که گفتم روزنامه‌ها، کانال‌های رادیوی سوئد، تلویزیون سوئد علاقه زیادی نشون دادن به این سمینار و الان همه این مهمانان دارند مصاحبه میکنند با مطبوعات مختلف سوئد.
آیا فکر میکنید کنفرانس به اهدافی که براش داشتید دست یافته؟
واقعا نشون میده این سمینار که امید هست برای بعض حقوق بشر در ایران، علاقه فراوانی هست هم بین ایرانیان مقیم سوئد و کل خارج کشور و هم بین سوئدی ها و سیاستمداران سوئد. مطبوعاتی هست واقعا این علاقه وجود داره و ما اگه بتونیم بیشتر فعالیت داشته باشیم در رابطه با وضعیت ایران و مخصوصا وضعیت حقوق بشر در ایران، فکر میکنم بیشتر میتونیم به افکار عمومی و سیاست های اتحادیه اروپا تاثیر بگذاریم.
شهاب فیضی عضو حزب سوسیال دموکرات سوئد در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا درباره سمینار حقوق بشر در ایران که در استکهلم برگزار شد می گفت. خبرگزاری ایلنا در روزهای گذشته در گزارش مفصلی از اوضاع اقتصادی ایران می نویسد. این خبرگزاری می افزاید بحران جهانی اقتصادی آرام آرام سایه سنگین خود را از فعالیت‌های تجاری، صنعتی، بازرگانی، خدماتی و تولیدی جهان جمع می کند تا در نیمه دوم سال 2009 جهان به آرامی خود را برای روزهای بهتری در سال 2010 آماده کند. اما ایران که با ندیدن بحران کوشیده بود خود را گلستانی در میان آتش نشان دهد، اکنون پیامدهای بحران جهانی را تجربه می کند. فریدون زرنگار.
به نوشته ایلنا، یکی از شاخصهای آشکاری که از وجود بحران گسترده در صنایع کشور خبر می دهد، کاهش شدید ظرفیت تولیدی صنایع مختلف است. به گونه که در حال حاضر و بنا به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، شهرک‌های صنعتی کشور با یک سوم ظرفیت کار می کنند. شرکت واگن پارس در عراق که برخی از آن به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های واگن‌سازی خاورمیانه یاد می‌کنند، این روزها حال روز چندان خوشی نداشته و به گفته مدیر عامل این شرکت هم اکنون با حدود 30% از ظرفیت خود کار می‌کند. خبرگزاری ایلنا می‌نویسد صنعت فولاد ایران در خواب زمستانی فرو رفته است و در حال حاضر به دلیل بحران مالی جهانی و همچنین برداشته شدن تعرفه‌های وارداتی فولاد، پروژه‌های بزرگ و کوچک این صنعت به تعطیلی کشانده شده است و انبارها مملو از فولاد وارداتی است. ایلنا می‌نویسد در سال گذشته بیش از 8 میلیون تن واردات فولاد داشته ایم و این روند در سال جاری هم ادامه پیدا کرده است. به نوشته ایلنا، وضع صنایع کشتی سازی هم دچار مشکل است. به گفته رئیس هیئت مدیره شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران، این شرکت در حال حاضر نه سفارشی دریافت می کند و نه درآمد دارد. این وضعیت تنها مختص به این شرکت نیست. صدرا، شرکت عظیم تولید تجهیزات دریایی، از تصمیم برای تعطیلی بخش کشتی سازی خود خبر می دهد. حسن رضا سفری، دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران، میگوید اعلام برنامه‌هایی برای تعطیل بخش کشتی سازی صدرا جامعه دریایی کشور را شوکه کرده است. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که محمود احمدی نژاد چندی پیش وضع صنعت ایران را بسیار مناسب خواند.
در عرصه اقتصاد دستاوردهای بسیار عظیمی در اختیار ملت ایران است. من به چند مورد می‌خوام به عنوان نمونه از دستاوردهای ملت ایران اشاره کنم. رشد تولید ما روزافزون است. سرمایه‌گذاری ما روزافزون است. نرخ بیکاری حدود 10% کاهش پیدا کرد. در طی 50 سال از شروع صنعت فولاد در کشور ما ظرفیت تولید 10 میلیون تن بود. در طول این مدت به 17.7 میلیون تن رسیده است. در سیمان به همین ترتیب. در تولید آلومینیوم 218,000 تن قبل از این دولت، امروز 457,000 تن.
محمود احمدی نژاد در حالی از نرخ بیکاری 10% میگوید که روز چهارشنبه هنگام بحث بر سر صلاحیت وزیر کار، یک نماینده مخالف نرخ بیکاری را در حال حاضر 12% خواند.
بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه باید نرخ بیکاری در پایان برنامه چهارم به 8.4% میرسید، ولی الان امروز نرخ بیکاری دو رقمی است. ایشون مشخص کنن که از این میزان 12% بیکاری که الان توی اقتصاد ایران هست، چه مقدارش بیکاری استحکاکیه، چه مقدارش بیکاری دوره‌ای هستش و چه مقدار بیکاری ساختاری هستش.
بحران اما آنچنان که ایلنا می نویسد تنها دامن صنعت ایران را نگرفته است. بخش گردشگری ایران در پی نارامی‌های پس از انتخابات لطمه‌های شدیدی دیده است. به گفته محمد علی واقفی، عضو هیئت مدیره و جامعه تورگردانان ایران، در صورت ادامه این وضعیت و عدم کمک مالی دولت، احتمال می‌رود دو فصل کاری پاییز و بهار در گردشگری ایران از دست برود. در کنار بخش صنعت و گردشگری، تولید کنندگان محصولات کشاورزی مانند برنج و چای به دلیل سیاست‌های دولت و واردات بیش از اندازه برنج و چای خارجی در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. خبرگزاری فارس با تیتر بازار ایران در تسخیر میوه‌های چهارگوشه جهان می‌نویسد: پرتقال آفریقایی، گلابی، هلو و شلیل ترکیه‌ای، سیب ایتالیایی و فرانسوی، سیر چینی، انبه پاکستانی، موز فیلیپینی، آناناس مالزی و انگور شیلی مهمانان ناخوانده دکه‌های میوه فروشی هستند. صنایع لبنی و کارخانه‌های آردسازی نیز به نوشته ایلنا زیر 50% ظرفیت خود کار می‌کنند. روز پنجشنبه محمود احمدی نژاد پس از رأی مجلس گفت: با اینکه بیشترین حملات به سوی مسائل اقتصادی دولت است، اما وزیر اقتصاد هیچ مخالفی برای کسب رأی اعتماد نداشت. وی از این مسئله نتیجه گیری کرد که این امر نشان می‌دهد که سیاست‌های اصلی اقتصادی دولت مورد وفاق و تایید مجلس است.
موقعیت ایران در برابر بحران جهانی اقتصاد. فریدون زرنگار نگاهی داشت به گزارش خبرگزاری ایلنا که در آن به بهبود اقتصاد جهانی در ماه‌های آینده از یک سو و نقش بحران بر اقتصاد ایران از سوی دیگر اشاره شده بود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
گزارش ها از ایران حاکی از برخورد های انضباطی با ده ها دانشجو در دانشگاه های گوناگون ایران است. احضار 50 دانشجوی دانشگاه تهران به کمیته پیگیری اطلاعات، احضار 10 دانشجوی دانشگاه علم و صنعت تهران به کمیته انضباطی این دانشگاه و محرومیت چند تن از فعالان دانشجویی در تبریز از جمله این برخورد هاست. در این حال خبرنامه امیرکبیر از بازداشت 5 تن از دانشجویان در مشهد خبر داده است. حجیر پلاسچی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در برلین درباره این برخوردها به بهروز کارونی میگوید:
من فکر می‌کنم که باید توجه کنیم بازگشایی دانشگاه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی در پیشه و دولت کودتا و نهادهای امنیتیش اینو می‌دونن که دانشگاه وقتی که باز باشه، هم دانشگاه و هم خوابگاه دانشجویی تبدیل به یک کانون مقاومت خواهد شد. این در واقع من هیچ شکی در این ندارم که این اتفاق خواهد افتاد. به همین دلیل من این اقدامات رو در واقع اقدامات پیشگیرانه دولت کودتا می‌دونم، برای اینکه عناصر فعال در دانشگاه ها رو محدود کنه، اخراجشون کنه، محروم از تحصیلشون کنه یا تحت فشار بذاره و بازداشتشون کنه. این احضارهای جدید رو به خصوص در آستانه بازگشایی دانشگاه ها من به این دلیل میدونم در واقع برای خفه کردن کانون های مقاومت در غیبت ارتباط ارگانیک مردم معترض.
تجربه 4 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نشون داده که این احضارها، بازداشت‌ها و برخوردهای امنیتی قضایی که با دانشجویان صورت گرفته به صورت کلی تأثیری بر فعالیت دانشجویان نداشته، یعنی در مقاطعی باعث رکود یا رخوت فعالیت تشکل‌های اونها شده. فکر میکنید که این حالا برخوردهای جدید منجر به چه رویدادی بشه؟
خب این برخوردها که محدود به دوره آقای احمدی نژاد نیست. همواره جنبش دانشجویی به عنوان به هر حال یک جنبش اجتماعی منتقد تحت حجمه حاکمیت استبدادی ایران بوده و جنبش اجتماعی یک ارگانیسم زنده است. یعنی این رو باید توجه کنیم که جنبش اجتماعی به ویژه خودش رو داره، یعنی یک جاهای عقب نشینی میکنه، یک جاهای پیش میره. توی تجربه جنبش دانشجویی از زمان شاه و از دوران سلطنت پهلوی، اگر جنبش دانشجویی رو بررسی کنیم تاریخش رو، میبینیم این افت و خیزها درون جنبش دانشجویی همیشه موجود بوده. در یک فضاهایی می اومدن، صف رو می شکستن، پیشتاز مبارزه بودن، در یک فضاهایی هم ناچار عقب نشینی می کردن. ولی اون چیزی که توی همه این سالها به ما نشون داده شده اینه که به رغم تمام سرکوب ها، به رغم اینکه بارها و بارها دانشگاه زیر سیطره چکمه تلاش شده که بره، هیچ وقت دانشگاه خاموش نشده. در اوج بازداشت‌ها در سال 86 و 87 ما دیدیم می‌بینیم که چند تا شورش دانشجویی بزرگ شد در دانشگاه شیراز، در دانشگاه زنجان، در دانشگاه تربیت معلمی کرج، در دانشگاه فردوسی مشهد، و اینه این حراس حاکمیت ایران هم امروز از اینه، به این دلیل که میدونه که دانشگاه رو نمیشه خاموش کرد. توی خبرها خبری اومد که طرحی دارن برای اینکه انقلاب فرهنگی رو تکرار کنن و مدتی دانشگاه‌ها رو تعطیل کنن. من گمان می‌کنم که به رغم تمام این سرکوب‌ها جنبش دانشجویی تعطیل نخواهد بود و با بازگشایی دانشگاه‌ها ما در دانشگاه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی یک کانون مقاومت مردمی خواهیم داشت.
فکر میکنید که در سال جدید ما شاهد برخوردهایی در دانشگاه خواهیم بود؟ یعنی از یک سو شاهد اعتراضات سنفی و یا حتی سیاسی دانشجویان و از طرف دیگه برخوردهای شدید امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران، حتی به همین خاطر هم بحثایی مطرح شد که ممکنه که دانشگاه به مدت یک ترم تحصیلی تعطیل بشند.
نمیتونم پیشگویی یا پیشبینی بکنم، ولی فکر میکنم که اتفاقی که خواهد افتاد درست همینه. ولی از یک منظری این برخوردهای امنیتی با دانشجوها به نظر من بسیار مهمه. این برخورد با فعالان دانشجویی اولین تهاجم برنامه ریزی شده ی امنیت خانه کودتا است. در واقع ما بعد از کودتا، در واقع بعد از 22 خرداد، بازداشتی ها یک ویژگی خاصی رو داشتن. فعالان ملی مذهبی بودن، فعالان جبهه مشارکت بودن، مجاهدین انقلاب اسلامی بودن و فعالان اصلاح طلب که ارتباطات ارگانیکی در شهرستان ها داشتن، یا فعالان حقوق بشری و روزنامه نگاران برای سد کردن راه اطلاع رسانی واقعی. اما بعد از اون نیروهای امنیتی و نظامی حاکمیت کودتا درگیر بحران هایی بوده که جنبش پیش می آورد و اینها مجبور بودن یک جوری در مقابل اون بحران واکنش نشون بدن. ماجرای ندا آقا سلطان رو داشتیم، بعد ماجرای ترانه موسوی رو داشتیم، بعد ماجرای افشای تجاوزها رو داشتیم، بعد ماجرای کهریزک و آخرین نمونهش هم افشای دفن مخفیانه شهدای جنبش در بیس صحرا رو داشتیم. همواره حرکت نیروهای امنیتی واکنشی بوده. این در واقع اولین قدم تهاجمی نیروهای امنیتی و از این منظر به نظر من بسیار برای فعالان جنبش مهمه که این نکته رو از نظرشون دور نگه ندارن که نیروهای امنیتی و نظامی حامی دولت کودتا الان به جای رسیدن که حالا دارن تهاجم میکنن و این آغاز خطر، به این دلیل که به جنبش دانشجویی بسنده نخواهند کرد. قطعا بعد از این سراغ فعالان جنبش زنان، فعالان جنبش هویت طلبی اقوام و فعالان جنبش کارگری خواهند رفت. این بسیار خطرناکه و باید به شدت در مقابلش ایستاد.
گفتگوی بهروز کارونی بود با هجیر پلاسچی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در برلین، درباره احضارهای انضباطی شماری از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف در روزهای اخیر. ساعت 19:32 به وقت ایران است. در ادامه مجله شامگاهی امشب ابتدا گزارشی خواهیم داشت درباره مراسم 40 امیر جوادی فر. سپس گزارشی داریم درباره سخنان دختر سعید حجاریان که گفته بود نامه منتسب به پدرش که حاکی از رضایت از وضعیت بازداشت اوست شباهتی به ادبیات پدرش ندارد. در پی گمانه‌زنی ها درباره محموله کشتی آرکتیک سی، خبرنگار روسی که نخستین بار درباره آن افشاگری کرده بود از روسیه فرار کرد. در حالی که افغانستان در انتظار اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری است، نگرانی درباره آینده امنیت در آن کشور همچنان مورد بحث است. گزارشی خواهیم داشت درباره استراتژی تازه آمریکا در افغانستان. سری به ونیز خواهیم زد و از تحولات 66مین جشنواره سینمایی ونیز خبری می‌گیریم. پس از خبرهای ورزشی در ادامه مجله شامگاهی، برنامه هفتگی جنگ فرهنگی در انتظار شماست. مراسم 40 امیر جوادی فر از بازداشت شدگان 18 تیر چهارشنبه شب در منزل پدریش در غرب تهران برگزار شد. امیر جوادی فر دانشجوی دانشگاه قزوین در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد بازداشت و به بازداشتگاه کهریزک منتقل شد و پس از مدتی جسد او را به خانواده‌اش تحویل دادند. جسد او در حالی تحویل داده شد که به گفته پدرش از شدت شکنجه و زخم‌های کالبد شکافی قابل تشخیص نبود. روزا آژیری.
چهارشنبه شب مراسم 40 امیر جوادی فر در منزل پدریش برگزار شد. بابک جوادی فر، برادر امیر جوادی فر، در پیوند با مراسم 40 برادرش به رادیو فردا میگوید:
ما یه مراسم سوم داشتیم برگزار شد. دیروز هم یه مراسم 40 داشتیم، جفتش در پارکینگ منزلمون برگزار شد، هیچ مشکلی هم پیش نیومد، مراسم به خوبی برگزار شد. خلاصه 300-400 نفر از دوستا و آشناها اومده بودن. ما مراسم شعرخونی داشتیم، چند تا نماهنگ پخش شد و شامی صرف شد و به خوبی خوشی برگزار شد.
امیر جوادی فر دانشجوی 24 ساله دانشگاه قزوین 18 تیر ماه به دنبال اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت و به بازداشتگاه کهریزک منتقل شد و با گذشت 2 هفته از بازداشتش پیکر بیجان او به خانواده‌اش تحویل داده شد. یکی از نزدیکان امیر جوادی فر در گفتگویی که در روز مراسم خاکسپاری او با رادیو فردا داشت در شرح خصوصیات اخلاقی دوستش این چنین گفته است:
سوال سختی میکنی از من توی این شرایط و اینکه امیر رو دقیقا 1.5 ساعت پیش ما به خاک سپردیم توی بهشت زهرا، در صورتی که جنازش تقریبا متلاشی شده بود، سرش رو از ته تراشیده بودن، سرش شکسته بود، یه چشمش تقریبا له شده بود، تمام ناخونهای پاشو کشیده بودن و کبود بود، تمام تنش کبود بود، جای کالبد چکافی کمر و سینهش رو شکافته بودن برای کالبد چکافی و دندوناش شکسته بود، فکش شکسته بود. امیر اصلا سیاسی نبود، امیر ترانه سرا بود، دانشجوی بازیگری بود توی مؤسسه کارنامه و دانشجوی مدیریت صنعتی بود قزوین. ترانه میگفت، حتی یه ترانه سیاسی هم من یادم نمیاد امیر گفته باشه. پر از زندگی بود، پر از شور زندگی بود، همیشه دور بود از سیاست و میگفت دوست ندارم سیاست رو، سیاست دروغه. و حتی توی انتخابات اخیر هم به اصرار ماها اومد و رأی داد، اصلا هیچ جناحی و هیچ حزبی رو در واقع تعلق خاطری نداشت و به هیچ عنوان آدم سیاسی نبود امیر.
علی جوادی فر پدر امیر پیشتر به رادیو فردا گفته بود 18 تیر ماه پس از آنکه فرزندش به دست ماموران امنیتی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت به بیمارستان فیروزگر در تهران منتقل شد و با سپری کردن 1 شب در بیمارستان مورد معاینه کامل قرار گرفت و سپس بازداشت شد. اما به گفته علی جوادی فر 2 هفته پس از بازداشت امیر پزشکی قانونی کهریزک جسد فرزندش را به او تحویل داد. جسدی که به گفته علی جوادی فر وضعیتی به مراتب وخیمتر از پس از معاینه او و تحویلش به پلیس داشت.
من صحیح سالم پسر من دادم، با پای خودش را می رفت، صورتش خوب، حرف می زد، همه چیزش کامل. تصفان زمانی که جسد دیدم و تحویل دادم، اون زیب کاور پایین آوردم دیدم، از پایین تا سینه کالبد چکافی شده بود، صورتش هم در به داغون بود، چشمش مشکل داشت، گوشاش مشکل داشت.
در حالی که جسد امیر جوادی فر از پزشکی قانونی کهریزک تحویل گرفته شد، چندی پیش سرتیپ پاسدار عزیزالله رجب‌زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده بود که کسی در این بازداشتگاه کشته نشده است. صالح نیکبخت وکیل علی جوادی فر پدر امیر جوادی فر در واکنش به اظهارات فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ به رادیو فردا میگوید سردار رجب‌زاده باید فراموش نکنند که حتما باید مطابق قانون و مستندات صحبت کنند.
مرحوم جوادی فر بعد از اینکه از بیمارستان مرخص میشه و صحیح و سالم بوده و مدارکش کاملا موجود است، تحویل پلیس پیشگیری داده شده و 19 تیر ماه به بازداشتگاه کهریزک فرستاده شده و معمولا هم وقتی کسی رو به جایی میفرستند تحویل داده میشه و رسید گرفته میشه و اگر ایشون مدعی است نخیر در کهریزک نبوده، در جای دیگر بوده، با توجه به اینکه پلیس پیشگیری هم در اختیار ایشون است و از تشکیلات وابسته به ایشون می باشد، آقای رجب‌زاده توضیح بدن اگر به کهریزک تحویل داده نشده به کجا تحویل داده شده.
به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران که وزارت کشور محمود احمدی نژاد را پیروزان اعلام کرد، موج گسترده ای از معترضان به نتیجه انتخابات به خیابان ها سرازیر شدند. تظاهر کنندگان معترض باور داشتند که رأی آنها نادیده گرفته شده و با شعار رأی من کجاست به دنبال رأی گم شده خود می گشتند. همزمان ماموران جمهوری اسلامی دست به بازداشت گسترده معترضان زده و در برخی نقاط نیز به سوی معترضان آتش گشودند. در حالی آمارهای رسمی شمار کشته شدگان را 30 تن اعلام کرده که مرتضی الویری از اعضای کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات به کشته شدن 72 نفر اشاره کرده است. سایت نوروز اسامی و مشخصات این 72 تن را امروز اعلام کرد.
به دنبال برگزاری مراسم 40 امیر جوادیفر، روزا آژیری از رادیو فردا در گزارش خود شرایط بازداشت این جوان را تا مرگ او در زندان و مراسم به خاک سپاریش مرور می‌کرد. پس از انتشار نامه منتسب به سعید حجاریان، یکی از اعضای ارشد جبهه مشارکت در خبرگزاری‌های ایرنا و فارس، مبنی بر رضایت او از وضعیت بازداشت و بازجویی‌هایش، دختر این فعال سیاسی زندانی با اشاره به تفاوت لحن نامه با ادبیات پدرش اعلام کرد که این نامه توسط بازجویان وی نوشته شده است. آقای حجاریان پس از اعلام نتایج انتخابات 22 خرداد و آغاز ناخرسندی‌ها و اعتراض‌ها به نتایج آن، همراه با شمار دیگری از رهبران و اعضای سازمان‌ها و احزاب اصلاح طلب بازداشت شد. این فعال سیاسی از میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت می‌کرد. بهروز کارونی.
ایرنا و فارس، دو خبرگزاری نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد، روز پنجشنبه نامه ای را به نقل از سعید حجاریان منتشر کردند. در این نامه به نقل از این فعال سیاسی زندانی نوشته شده است که پس از شرکت او در دادگاه و پخش تلویزیونی آن، ادعاهایی در مورد اعمال شکنجه های سخت و دادن قرص های روانگردان به او انتشار یافت. به نوشته ایرنا و فارس، سعید حجاریان این موضوعات را لاتعلات خواند و گفت که شرایطش در زندان اوین خوب بوده و این شرایط پس از انتقالش به محل دیگری که نام آن نوشته نشد بهتر نیز شده است. این نامه همچنین حاکی است که سعید حجاریان از امکانات قضایی و پزشکی بسیار مناسبی برخوردار است. دو خبرگزاری حامی دولت در این حال به نقل از این نامه نوشتند، پس از آنکه آقای حجاریان در زندان به علت فقدان امکانات فیزیوتراپی، کاردرمانی و آبدرمانی، عضلات او رو به تحلیل نهادند و علائم مشکلات استخوان نیز پیدا شد، به محلی انتقال یافت که به استخر آبدرمانی نزدیک بود و به گفته این فعال سیاسی زندانی فضای مفرحی داشت. سعید حجاریان حدود 10 سال پیش، در زمانی که نایب رئیس شورای شهر تهران بود، مورد سوء قصد قرار گرفت و از آن هنگام به دلیل آسیب دیدگی سیستم اعصاب مرکزی بدنش دچار مشکلات حرکتی و گفتاری شده است. در این حال زینب حجاریان، فرزند او، با انتشار نامه‌ای با اشاره به آنچه تناقضات بسیار و آشکار نامه منتشر شده به نام پدرش توصیف کرد، نوشت که این نامه توسط بازجویان نوشته شده است و لحن آن با ادبیات آقای حجاریان همخوانی ندارد. خانم حجاریان انتشار نامه‌ای به نام سعید حجاریان را در شرایطی که به خانواده و وکیل پدرش اجازه ملاقات و یا حتی مکالمه تلفنی داده نشده است، نشانگر تلاش برای پنهانسازی وضعیت ناگوار او دانست. دختر آقای حجاریان در این حال با رد تأکید نامه منتشر شده در خبرگزاری‌های ایرنا و فارس درباره آبدرمانی و فیزیوتراپی برای پدرش افزود: در خمیدگی قامت پدرم در روز دادگاه چنین برمی‌آید که آبدرمانی و فیزیوتراپی لازم انجام نشده و توانایی‌های اندک او نیز رو به تحلیل است. زینب حجاریان در نامه خود خواستار ملاقات یک گروه از پزشکان مستقل و متخصص با پدرش شد و نوشت: در صورتی که واقعا پدرم دچار تحول در مواضع خود شده و فشاری هم بر او نبوده است، او را آزاد کنند تا آزادانه در محافل دانشگاهی و سیاسی نظریات جدید خود را ارائه دهد. خانم حجاریان در پایان نامه خود خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این فعال سیاسی شده است.
بهروز کارونی در گزارش خود نگاهی داشت به شرایط بازداشت سعید حجاریان، در حالی که به گفته دختر او، نامه‌ای که در آن آقای حجاریان از وضعیت بازداشت خود اظهار رضایت کرده است، با ادبیات پدرش تفاوت دارد.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نه.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
خبرنگار روسی که برای نخستین بار از ناپدید شدن کشتی آرکتیک سی اطلاع داد، از این کشور فرار کرده است. بسیاری از رسانه‌ها می‌گویند آرکتیک سی سلاح به ایران قاچاق می‌کرده است، گرچه مقام‌های رسمی روسیه این موضوع را به شدت تکذیب می‌کنند. در این حال اعتراف کردند پرسش‌های بیشماری پیرامون این کشتی تاکنون بی پاسخ مانده است. آنا رایسکایا.
در تازه ترین تحول داستان مرموز کشتی باری آرکتیکسی که بیش از دو هفته در کانون توجه بسیاری از رسانه های دنیا قرار گرفته است، میخائیل وایتنکا سردبیر مجله تخصصی کشتیرانی روسیه از این کشور فرار کرده و موقتا در ترکیه سکونت گزیده است. او به همکاران خود گفته اطلاعاتی به دستش رسیده که به دلیل گزارش های وی درباره آرکتیکسی حکم بازداشتش صادر شده است. دادستانی روسیه تکنون در این رابطه واکنش نشان نداده، اما 5 روز پیش پایگاه اینترنتی این مجله هک شده بود. به گفته وایتنکا تهدیدهای علیه وی نشانگر آن است که قضیه آرکتیکسی دور از شفافیت بود. مقامات روسیه این عدم شفافیت را قبول کردند. الکساندر باستریکین معاون اول دادستان کشور روسیه در مصاحبه با روسیه گازت روزنامه رسمی دولت این کشور از احتمال حمل بار قاچاق توسط آرکتیکسی خبر داد، اما تا پایان کامل بررسی ها از ارائه جزئیات در این خصوص سر باز زد. بر اساس گزارش های رسمی 22 ژوئیه کشتی آرکتیکسی که حامل بار چوب بود از فنلاند به مقصد الجزایر روانه شد. 2 روز بعد این کشتی در آبهای سوئد مورد حمله گروهی از اشخاص مسلح قرار گرفت. پس از آن بر اساس اتفاقی که کسی تکنون به طور قانع کننده نتوانسته توضیح دهد، این کشتی به مدت بیش از 2 هفته ناپدید شد. تنها 17 اوت ارتباط با آرکتیکسی در نزدیکی سواحل کابو ورده واقع در اقیانوس اطلس برقرار شد. به دستور مستقیم رئیس جمهور روسیه، 5 کشتی نظامی آرکتیکسی را از دست ربایندگان آزاد کردند. آزادسازی آرکتیکسی به عنوان بزرگترین و گرانترین عملیات نجات در تاریخ معاصر ثبت شده و به عقیده بسیاری از کارشناسان ابعاد این عملیات با تلاش برای آزادسازی یک کشتی حامل چوب با 15 خدمه آن بسیار نامتناسب بوده است. اما گزارش های متعددی که در رسانه های دنیا همچنان در حال انتشار است بر این موضوع دلالت دارد که آرکتیکسی حامل سلاح به یکی از کشورهای منزوی دنیا بوده است. در این میان فرضیه حمله موشک‌های X-55 به ایران بیشترین طرفدار را دارد. به عقیده آنها این فرضیه با انتشار خبر توقیف کشتی استرالیایی که حامل مهمات ساخت کره شمالی به مقصد ایران بود به طور غیر مستقیم به اثبات می‌رسد. رسانه‌ها همچنین می‌گویند عناصر وابسته به موساد که احتمالاً از مدت‌ها پیش از این موضوع خبر داشتند مانع حرکت آرکتیکسی شدند. این رسانه ها همچنین دیدار رئیس جمهور اسرائیل با همتای روسیش را که بلافاصله پس از اعلام خبر آزادی این کشتی صورت گرفت مرتبط دانستند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
تا چند روز دیگر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام خواهد شد. در پیوند با تحولات افغانستان و افزایش خشونت ها، مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در گزارش تازه خود برنامه ریزی نیروهای خارجی مستقر در افغانستان را مورد انتقاد قرار داده است. بر پایه این گزارش، اگر ایالات متحده در زمینه افزایش نیروهایش در افغانستان از نقطه نظر انسانی و مالی تردید کند، جنگ را باخته است. ارین فیتز جرالد و آنتونی کوردسمن در گزارش خود برای مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی می نویسند شاید تشکیلات اوباما و کنگره آمریکا بخواهند واقعیت تزلزل نیروهای مستقر در افغانستان را انکار کنند، اما هر گونه تردید در افزایش بودجه و نیروهای مستقر در افغانستان و عدم تغییر روش می تواند این جنگ 7 ساله را به سوی یک شکست سوق دهد. این تهدید هشدار دهنده در حالی منتشر می شود که رفته رفته افکار عمومی آمریکا را تردید درباره نتیجه نهایی جنگ فرا می گیرد. از سوی دیگر، ژنرال آمریکایی استنلی مک‌کریستال برای تجدید نظر در استراتژی آمریکا در افغانستان گزارشی تهیه کرده که هنوز محرمانه است و مضمون آن هفته آینده توسط باراک اوباما افشا می شود. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که بخش مهم استراتژی جدید افزایش وسیع نیروهای ناتو در افغانستان را پیشنهاد می‌دهد. این اندیشه پس از کنفرانس خبری رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا و آدمیرال مایک مالن رئیس ستاد مشترک نیروهای آمریکا در افغانستان در پنتاگون افزایش یافت. این دو مقام آمریکایی به خبرنگاران گفتند ما درک می‌کنیم که مردم آمریکا از تداوم جنگ خسته شدند، اما ایالات متحده قصد بیرون آوردن نیروهایش از افغانستان را ندارد، حتی اگر تزلزلی در حمایت مردم از جنگ ایجاد شود. رابرت گیتس و مایک مالن افزودند اگر فرمانده کل قوای ما لازم بداند به طور جدی نیروهای بیشتری به افغانستان می‌فرستیم. در اوایل امسال 39% مردم آمریکا با استراتژی افزایش نیروهای نظامی در افغانستان موافق بودند، اما امروز تنها 25% آن را تایید می کنند. رابرت گیتس با رد این فرضیه که واشنگتن ممکن است در افغانستان شکست بخورد می گوید معتقد نیستم که کنترل جنگ از دستمان خارج می شود. 8 سال است در جنگیم. این واقعیت که آمریکایی‌ها از اینکه پسران و دخترانشان با خطر روبرو هستند خسته شدند شگفت‌انگیز نیست. تصور من بر این است که آنچه اهمیت دارد این است که در ماه‌هایی که در پیش داریم نشان دهیم استراتژی پرزیدنت اوباما در حال موفق شدن است. یک کارشناس مسائل سیاسی جورج ویل متمایل به محافظه‌کاران در اول سپتامبر در واشنگتن پست نوشته بود زمان بیرون آمدن نیروها از افغانستان فرا رسیده است. وی در پیشنهاد خود تأکید کرده بود که بهتر است آمریکا عملیاتی را که از دریا میتواند قادر به انجام آن باشد انجام دهد. عملیاتی مانند اطلاع رسانی، استفاده از هواپیماهای بی سرنشین درون، موشکهای دریا به زمین، ضربات هوایی و سفارایی یگانهای پرقدرت و ویژه در مرز پاکستان. رابرت گیتس در واکنش به پیشنهاد جورج ویل میگوید به هیچ وجه فکر نمی کنم امروز هنگام خروج از افغانستان باشد. تصور می‌کنم اندیشه مبارزه با تروریسم از راه دور با واقعیت همخوانی ندارد. اندرو باسویچ، یک سرهنگ بازنشسته ارتش آمریکا و استاد روابط بین‌المللی و تاریخ در دانشگاه بوستون، در کتاب تازه‌اش به نام حد و مرز قدرت به پایان یک آمریکای استثنایی تأکید می‌ورزد. اندرو باسویچ میگوید در راستای این جنگ کاخ سفید در زمینه بازسازی، تحمل و حمایت مردم از آن یک مشکل عظیم سیاسی در پیش روی دارد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
شست و ششمین جشنواره سینمایی بین المللی ونیز چهارشنبه دوم سپتامبر کار خود را آغاز کرد و تا 12 سپتامبر ادامه خواهد داشت. در جشنواره امسال ونیز 23 فیلم در بخش مسابقه به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. فیلم ویدئوکراسی که در پیوند با امپراتوری رسانه‌ای نخست وزیر کنونی ایتالیا سیلویو برلوسکونی ساخته شده و پنجشنبه شب در 66مین جشنواره سینمای ونیز به نمایش درآمد جنجال آفرید. احمد رفعت گزارشگر رادیو فردا از جزیره لیدو در ونیز گزارشی دارد.
ویدئوکراسی اریک گاندینی، مستندساز ایتالیایی سوئدی، در رابطه با امپراتوری رسانه‌ای سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر کنونی ایتالیا و ثروتمندترین مرد این کشور که در 66مین جشنواره سینمایی ونیز اکران شد، جنجال آفرید. عدم قبول ویدئو آگهی این فیلم از سوی شبکه‌های تلویزیون دولتی و کانال‌های متعلق به نخست وزیر ایتالیا باعث شد خبرنگاران بسیاری به خاطر ازدحام نتوانند این فیلم را ببینند. اریک گاندینی در کنفرانس مطبوعاتی فیلمش در ونیز گفت این گونه سانسورها شاید در کشورهای چون کوبا و ایران عادی باشند، ولی انتظار نداشتم در ایتالیا نیز رسانه‌ها فیلمی را به خاطر انتقاد از رئیس دولت سانسور کنند. فیلم شهرزاد، قصه بگوی کارگردان مصری یسری نصرالله نیز در قاهره جنجال آفرید. این فیلم که صحبت از شهرزادی در قرن 21 می کند که از تلویزیون برای قصه گویی استفاده می کند مورد توجه منتقدین قرار گرفت.
The problems didn't come from censorship or anything. They came more from fundamentalist and conservative trends in society.
یسری نصرالله در ونیز گفت ما با سانسور دولتی مشکلی نداشتیم و تنها چند صحنه از یک سخت جنین را مجبور شدیم برای دریافت پروانه نمایش حذف کنیم. مشکل ما با بنیادگرایان مذهبی بود که فیلم را مورد حمله قرار دادند، آن را تحریم کردند و به هنرپیشه زن فیلم منازکی، فحاشی و هر گونه بی احترامی را نمودند. فیلم جاده که چون فیلم مصری در بخش رقابتی حضور دارد، در آمریکا توسط کارگردان استرالیایی جان هیلکات بر مبنای داستانی به قلم کورمک مک‌کارتنی تهیه شده است. این فیلم صحبت از آینده بسیار سیاه برای بشریت می کند. مک‌کارتنی با این داستان توانست جایزه با ارزش پولیتسر را از آن خود سازد. رقابت برای به دست آوردن شیر طلایی تا 12 سپتامبر ادامه خواهد یافت. از 6 فیلم ایرانی حاضر در این جشنواره تنها زنان بدون مردان شیرین نشاد می تواند شیر طلایی را به دست آورد. احمد رعفت، جزیره لیدو، ونیز.
در میان 23 فیلمی که در بخش مسابقه در جشنواره امسال ونیز به رقابت می‌پردازند، باید اضافه کنم که 3 فیلم از فرانسه شرکت دارند، 1 فیلم از آلمان، 1 فیلم از اتریش، 1 فیلم مستند ساخته مستندساز آمریکایی مایکل مور، 5 فیلم از ایتالیا و 5 فیلم از آمریکا به اضافه چند فیلم از چند کشور دیگر. در اینجا نوبت میرسه به شنیدن تازه‌های جهان ورزش توسط فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دیدار تدارکاتی در مقابل ازبکستان روز جمعه راهی شهر تاشکند شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، اعضای تیم ملی ایران امروز با پروازی مستقیم به تاشکند سفر کردند و شنبه شب پس از پایان بازی مقابل ازبکستان با پروازی اختصاصی به تهران باز خواهند گشت. بر پایه گزارش‌ها، محمد رضا خلعتبری از تیم ذوب‌آهن اصفهان و آندرانیک تیموریان از فولهام انگلیس به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم ایران در برابر ازبکستان نخواهند بود، اما جواد نکونام و مسعود شجاعی از اوساسونای اسپانیا و ایمان مبعلی و مهرزاد معدنچی از لیگ امارات که در دیدار دوستانه در برابر بحرین غایب بودند، در مسابقه روز شنبه در مقابل ازبکستان حضور دارند. تیم ملی فوتبال ایران هفته گذشته در دیدار تدارکاتی با نتیجه پرگل 2-4 در مقابل بحرین مغلوب شد. دیدار رفت از مرحله پلی آف مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی سال 2010 در قاره آسیا روز شنبه بین دو تیم بحرین و عربستان برگزار خواهد شد. از فوتبال آسیا 4 تیم ژاپن، استرالیا، کره جنوبی و کره شمالی با کسب امتیازات لازم به صورت مستقیم جواز حضور در مسابقات جام جهانی را به دست آوردند و تیم‌های بحرین و عربستان نیز به عنوان تیم‌های سوم گروه‌های دوگانه در دو دیدار رفت و برگشت به مساف هم می‌روند و تیم برنده برای کسب سهمیه جام جهانی باید با تیم برتر قاره اقیانوسیه مسابقه بدهد. تیم ملی فوتبال ایران که در گروه دوم مرحله مقدماتی قاره آسیا حضور داشت، بعد از تیم‌های کره جنوبی، کره شمالی و عربستان در رده چهارم این گروه قرار گرفت و از صعود به مسابقات جام جهانی باز ماند. پنجمین هفته رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امشب با برگزاری دو دیدار پاس همدان با استقلال اهواز و شاهین بوشهر با ابو مسلم خراسان آغاز می‌شود. طبق برنامه هر دوی این بازی‌ها امشب بعد از افطار در ساعت 21 به وقت ایران انجام می‌شود. ادامه هفته پنجم لیگ برتر روز دوشنبه در دستور کار است که طی آنها استقلال تهران با سایپا، فولاد با سپاهان، پیکان با تراکتورسازی، استیلازین با راه آهن، سبا با مس، مقاومت با ملوان و ذوب‌آهن با پرسپولیس رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. و نوشاد عالمیان پینگ پونگ باز جوان ایرانی نایب قهرمان مسابقات تنیس روی میز پرتغال شد. به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته عالمیان در دیدار نهایی رقابت‌های تنیس روی میز پروتور پرتغال با حساب 2-4 در برابر مویوموتوی ژاپنی مغلوب شد و به مدال نقره این مسابقات بسنده کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 19:59 است. مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. یادآوری می کنم که شما شنوندگان گرامی می توانید با فرستادن پیام های صوتی برای ما نظرهای خودتون رو درباره مسائل گوناگون بیان کنید و با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. بدین منظور می توانید از تلفن 20420221141313 استفاده کنید. همچنین برای بیان نظراتون میتونید برای ما اسمس بفرستید و بدین منظور شماره تلفن 20420-603-8741-50 در اختیار شماست. یادآوری میکنم که میتونید از وبسایت رادیو فردا هم که 24 ساعته روز آمد میشه دیدن کنید و در جریان لحظه به لحظه رویدادها قرار بگیرید. ادامه مجله شامگاهی در تا چند لحظه دیگه.